بحثمون داره بود که وجود را چگونه میابیم. فرمودن وجود را از راه تصور یعنی علم حصولی نمیشه یافت، بلکه باید از طریق شهود به حضور وجود رفت. و چون که وجود از طریق علم حصولی معلوم نمیشه، یعنی وجود ذهنی نداره، بنابراین عناوینی رو که مخصوص وجود ذهنی هستن برای وجود نمیشه ثابت دید، از قبیل کلیت، جزئیت، عموم، خصوص، اطلاق و تقید. سلام علیکم. اینها رو نمیشه برای وجود قائل شد. البته این عناوین لازم وجود هستن، یعنی هر جا وجود باشه چون همراه ماهیت، و این عناوین هم عناوین ماهیتن، حکم احد المتحدین هم یسری الالآخر، ما میتونیم این عناوینی رو که خاص ماهیتن به متحدشون که وجود سرایت بدیم و بگیم لازم وجود در هر جا که باقی میشه یکی از این عناوین هست، به مناسبت این که ماهیت همیشه همراه وجوده در موجودات امکانی، ماهیت همیشه همراه وجوده و این همراهی اقتضا میکنه که خاصیت ماهیت به وجود سرایت داده بشه، همونطور که خاصیت وجود به ماهیت سرایت داده میشه. و از جمله خواص ماهیت همین عناوینه، پس این عناوین باید به وجود هم سرایت داده بشه. سلام. پس اگر وجود این عناوین رو میگیره، نه به لحاظ ذاتشه بلکه به حسب درجات و ماهیاتش، هم به حسب درجات هم به حسب ماهیات. به حسب ماهیات همونطوریست که عرض کردم که خود ماهیت عنوان کلیت، جزئیت، عموم، خصوص، اطلاق، تقید رو قبول میکنه، ذاتن قبول میکنه، بلا واسطه قبول میکنه. وجود هم که با این ماهیت متحده، قهرن آثار این ماهیت رو میپذیره. پس هر جا وجود واقع شد به خاطر همراهی با ماهیت، این خصوصیات لازم وجود میشه و وجود ملزوم و عامل پیدایش این خصوصیاته، البته نه به ذاته بلکه به توسط متحده که عبارت از ماهیات. به لحاظ درجات هم میتونیم این عناوین رو، بعضی از این عناوین رو برای وجود قائل بشیم. مثلا وجود همونطور که میدونید مشککه، یعنی دارای درجاته، دارای مراتبه. سلام علیکم. دارای درجات و مراتبه با قطع نظر از ماهیات هم، یعنی اگر ماهیتی رو هم ملحقش نکنیم میتونیم وجود رو صاحب درجات و مراتبی ببینیم که هر مرتبه و درجه ای از مرتبه و درجه دیگر جداست. ما یک درجه فوق داریم که فوق همه وجودات، مرتبه فوق داریم که اون مرتبه مطلقه، هیچ قیدی نداره، حتی از قید اطلاق هم مبراست و اون درجه واجب تعالی است، درجه وجودی واجب تعالی است. ببینید به این مناسبت ما اطلاق رو بر واجب، مطلق رو بر واجب اطلاق کردیم، بر وجود اطلاق کردیم. و بقیه وجودات به خاطر اینکه مشتمل بر ناداری خاصی هستن، بالاخره چون محدودن همون مقدار محدود رو دارن، مازاد رو بر اون مقدار رو ندارن، به این مناسبت میشن مقید. پس بقیه موجودات مقیدن، مراتب دیگر از وجود مقیدن و فقط یک مرتبه مطلقه. همچنین تعبیر کلی و جزئی هم به همین صورت بر درجات اطلاق میشه، هرچی که هر وجودی که وسیع‌تر باشه نسبت به وجود ضعیف‌تر کلی‌تره، و هر وجودی که ضعیف‌تر باشه یعنی کمالات کمتر داشته باشه نسبت به وجود فوقش که شامل کمالات بیشتره جزئی تره. پس کلی، جزئی، عموم، خصوص، اینها به درجات وجود، بر طبق درجات وجود عارض میشن، منتها نه به اون معنای مفهومی، کلی مفهومی و یا اطلاق و عموم مفهومی. اطلاق عموم مفهومی یا کلی و جزئی مفهومی همونطور که عرض کردم لازم وجودن، منتها به برکت متحد وجود که ماهیته، که بیان اول بود که هر وجودی هم که اگر امکانی باشه همراه با ماهیته و ماهیت دارای این خصوصیات هست، پس وجود هم دارای این خصوصیات هست، منتها نه به ذات بلکه به واسطه، یعنی به واسطه متحد. خود وجود فی ذاته امر بسیطه، هیچش از این عناوین رو همراه خودش نداره، ولی به لحاظ ماهیتش دارای این عناوین میشه. حالا این تیکه رو که دنباله بحث گذشته بود تطبیق بکنم. بل یلزمه هذه الاشیاء، گفتیم و از لیس له وجود ذهنی، چون برای وجود وجود ذهنی نیست، فلیست به کلیین ولا جزئیین ولا آمن ولا خاصین ولا مطلقین ولا مقید، هیچ یکی از این عناوین رو نداره. حالا میگیم بل یلزمه هذه الاشیاء به حسب درجات یک، و به حسب ما یوجد بهی من الماهیات و عبارزها دو. یلزمه یعنی لازم میباشد، نه لازم دارد. اگر یستلزمه داشتیم میگفتیم لازم دارد، اما یلزمه داریم یعنی لازم می باشد. لازم دارد، وجود لازم دارد این اشیا رو، درسته، ولی این اشیا لازم می باشند وجود رو. وجود لازم داره یعنی ملزوم اینا رو می خواد. اینا لازم وجودند، لازم می باشند وجود رو، یعنی لازم وجودند. این عناوین لازمند، ملزوم نیستند. اگر وجود حاصل شد باعث میشه که این عناوین بیان، پس وجود میشه ملزوم، این عناوین میشن لازم. چون ملزوم یعنی باعث، ملزوم یعنی باعث، وجود باعثه که این عناوین بیان، نه این عناوین باعث میشن که وجود بیان. این عناوین برای ماهیت هستن، در حالی که وجود ممکنه برای ماهیت نباشه. پس این عناوین ملزوم نیستن، لازمند. بنابراین یلزمه رو شما به معنی لازم می باشد بگیرید، به معنی لازم دارد نگیرید. هر جا بخوان بگن لازم دارد میگن یستلزمه، یلزمه نمیگن. عبارت ها رو درست معنا کنید. یستلزمه یعنی لازم دارد، یلزمه یعنی لازم می باشد. الان اینجا داره اشاره به لازم میکنه، اشاره به ملزوم نمی کنه. بل یلزمه هذه الاشیاء، این اشیا لازم می باشند وجود را، یعنی لازم وجودند و وجود ملزوم این هاست. اما نه این که وجود ذاتن لازم باشه، ملزوم باشه، بلکه ملزوم این هاست و این اشیا لازمند به حسب درجاتی که برای وجود یک، و به حسب ماهیاتی که یوجد به من الماهیات و عبارزها، بیان برای مایوجد به جای ما همون ماهیات و عوارض رو میذاریم دیگه، دوباره من الماهیات و عوارض رو معنا نمی کنیم. این اشیا لازم وجودن به حسب درجاتی که وجود داره و به حسب ماهیاتی که، ماهیات و عوارضی که به وسیله وجود یافت میشوند، به حسب ماهیات و وجودی و عوارضی که به توسط وجود یافت میشن، این عناوین به وجود داده میشه. یعنی به لحاظ ماهیات این عناوین رو به وجود میدیم، به حسب ماهیاتی که به توسط وجود یافت میشن، نه اینکه خود وجود ذاتاً این لوازم رو داشته باشه. این وجود این لوازم رو به حسب ماهیاتی که به توسط وجود موجود میشن واجب میشه. ما یلزمه به حسب درجات رو عرض کردم، همون کلی و جزئی است، البته نه کلی و جزئی مفهومی. به حسب درجات رو نمیتونیم کلی و جزئی مفهومی بگیریم. درجات یعنی واقعت نظر از ماهیت. واقعت نظر از ماهیت اگر بخوام این عناوین رو بر وجود اطلاق کنیم، حالا برای این که سوالشون رو کامل جواب داده باشم، درجات رو ما دو جور معنا میکنیم. اینو بعد من بعدن از میکردم، منطقه الان مختصرا میگم که بعد احتیاج به توضیح بیشتر نباشه. درجات دو معنا داره، یکی درجات طولی و مراتب طولی وجود که این وابسته به ماهیت نیست. یعنی وجود واقعت نظر از ماهیت دارای این درجات هست، و دیگری درجات عرضی وجود که با درجات طولی هم جمع میشه، این وابسته به ماهیته، یعنی هر جا این درجات ارضی باشه ماهیت هم هست. ارضی منظورمون اون ارضی رائج هم نیست، چون ارضی رائج به این معناست که موجودات در ارض هم باشن و این در همه ممکنات نیست. بله، موجودات عالم و کون و فساد همه در ارض هم هست، یعنی انسان و فرس و شجر و جماد همه در عرض همه، درسته رتبشون فرق میکنه ولی صدورشون در عرض همه، یعنی همه از یک علت که عقل فعاله به اذن الله صادر شدن، پس در عرض همه همه معلول یک علت هست. اینا عرضیت بینشونه، اگرچه مرتبشون بالا پایین داره اما از نظر رتبه، از نظر طولیت در طول هم نیستن، چون طولیت اولا اختلاف مرتبه نیست. اینا در اول نمتحف از قلصات براتون نقل کردم، طولیت به معنای اختلاف مرتبه نیست، طولیت به معنای رابطه علت و معلول داشتنه. اون دو موجودی که بینشون این رابطه علت و معلول نباشه اگرچه اختلاف رتبه دارن اما طولیت ندارن. مثلا انسان و فرس اختلاف رتبه دارن اما بینشون طولیت نیست، یکی علتش معلول نیست. بین عقل فعال و موجودات عالم کل فساد طولیت هست، چون یکی علت یکی معلول. اما بین انسان و شجر اختلاف مرتبه هست ولی طولیت نیست. بله، بین وجودشون داره مرز میکنیم، چون چیز دیگه که طولیت ندارن که بین وجودشون داره مرز میکنیم، بقیهشون یک کاره نیستن، ماهیت یک کاره نیست. خب پس اختلاف مرتبه با طولیت اشتباه نشه. موجودات ارضی که میگیم یعنی در ارض همن، به این معنی که بینشون رابطه علیت و معلولیت نیست. این یک معنی برای ارضیت، که اگر معنای ارضیت رو این بگیریم همه موجودات تحت این عنوان داخل نیستن، یعنی همه در عرض هم نیستن، بلکه موجوداتی که معلول علت واحدن در عرض همن، موجوداتی که رابطه علیت و معلولیت بینشون در عرض هم نیستن. اما یه معنای دیگری برای ارضیت داریم که یادتون باشه خواجه در نمتحف این معنا رو گفت، گفت همه موجودات از نظر احتیاج به واجب در عرض همن، یعنی از جهت امکان. این اگر ملاحظه کنیم از عقل تا هیولا همه با اختلاف مراتبی که دارن، با طولیتی که بینشون هست، همه در عرض همند. این عنوان ارضیت بر تمام موجودات اطلاق میشه، موجودات امکانی، یک عنوان وسیعیه برخلاف اون عنوان اول که عنوان وسیع نیست. پس ارضیت دو اطلاق داره، یک ارضیت به معنی این که رابطه طولی بینشون نباشه، رابطه علیت و معلولیت بینشون نباشه اگرچه اختلاف مرتبه دارن، و یک ارضیت به معنی اینه که همه در امکان و احتیاج به واجب مساوی باشن، در عرض هم باشن. این معنا معنای وسیعه. خب حالا در اینجا به حسب درجات که ما میگیم، یعنی درجات ارضی، به حسب درجات که میگیم درجات ارضی، درجات ارضی به اون معنای ضیقش اگر حساب کنیم، درجات ارضی به اون معنای ضیقش اگر حساب کنیم، فقط شامل موجوداتی میشه که بینشون رابطه علیت و معلولیت نیست. اینو بعدا خواهیم گفت که این درجه ارضی، این چنین درجه ارضی منشأ میشه که وجود اختلاف مرتبه پیدا کنه، اختلاف درجه پیدا کنه، منتها این اختلاف مرتبه و اختلاف درجه از ناحیه ماهیات میاد. چون این اختلاف از ناحیه ماهیات میاد، این عناوین هم از ناحیه ماهیات بر وجودی که مختلف الدرجه است اطلاق میشه، اطلاق میشن، و این عناوین هم عناوین مفهومی هستن. اما اگر درجات رو درجات طولی گرفتیم، در درجات طولی ماهیت دیگه نقش نداره، اون وقت نمیتونیم بگیم که این عناوین از طریق ماهیت به وجود سرایت میکنه. پس درجات رو ما به دو معنا گرفتیم در اینجا، نمیدونم روشن شد یا نه. درجات رو در اینجا به دو معنا گرفتیم، بنابر یک معنا با ما یوجد بهی من الماهیات و عوارضها فرق میکنه، یعنی ما یوجد بهی من الماهیات و عوارضها به مطلبی اشاره میکنه که به حسب درجات به اون مطلب اشاره نکرده، و بنابر یک معنا ما یوجد بهی من الماهیات و عوارضها عطف تفسیر میشه بر به حسب درجات و تفاوتی با به حسب درجات نمی کنه. اگر ما به حسب درجات رو عبارت گرفتیم از درجات ارضیه، ارضیه به معنای وسیعش نه، بلکه ارضیه به اون معنای ضیقش که از طریق ماهیات میاد، که از طریق ماهیات بین وجودات اختلاف میاد، این اختلاف به حسب درجات با اختلاف با ما یوجد بهی من الماهیات و عوارضها فرقی نداره. یک مثل که مثلا یک مطلب گفته باشه، اون وقت اطلاق کلی و جزئی و بقیه عناوین بر وجود به این لحاظ اطلاق مفهومی این عناوینه، یعنی کلی مفهومی، جزئی مفهومی، عام و خاص و مطلق و مقید مفهومی رو داریم اطلاق میکنیم بر وجود، منتها به برکت متحدش که ماهیته. اما اگه به حسب درجات رو با قطع نظر از ماهیات معنا کنیم، اون وقت این به حسب درجات با ما یوجد بهی من الماهیات و عوارضها فرق میکنه. ما یوجد بهی من الماهیات و عوارضها میگه که ماهیت باعث میشه که این عناوین بر وجود اطلاق بشه، به حسب درجات میگه با قطع نظر از ماهیات ما این عناوین رو بر وجود اطلاق میکنیم. خب پیداست اگر با قطع نظر از ماهیات عناوین بر وجود اطلاق بشن، دیگه این عناوین عناوین مفهومی نخواهند بود، و اگر به لحاظ ماهیات اطلاق بشن، عناوین عناوین مفهومی هست. پس بستگی داره به این که ما درجات رو چه معنا کنیم.
غیر مفهومی هست؟
بله، غیر مفهومی عرض کردم یعنی کلی سعی جزئی، یعنی شخص. بله، غیر از عنوان مفهومی ها بر وجود اطلاق میشه کلی به معنی کلی سعی. هر موجودی که کمالاتی بیشتر، هر وجودی که همراه کمالاتی بیشتر باشه کلیت دارد نسبت به وجودی که همراه کمالات کمتره، همچنین اطلاق دارد. هر وجودی که کمالات کمتر داره جزئیت داره و همچنین تقید داره نسبت به وجودی که کمالات بیشتر داره، که این دیگه کلیت و جزئیت مفهومی نیست. اونه که تو منطق میگفتیم مطرح نیست، کلیت و جزئیتیست که در فلسفه مطرحه، بودم در فلسفه متعالیه. این اول بحث عرض کردم. خب این مطلب تموم شد. و هو فی ذاته امر بسیط، این مطلب دیگریست. وجود امر ذهنی نیست که کلیت داشته باشه، که اگر کلیت داشت یه عنوان عام خواهد داشت، و بعد اگر بخوام از مشترکاتش جدا کنیم باید به توسط فصلی یا به توسط یه ممیزی جداش کنیم، و وجود میشه مرکب. هرگاه امری تحت عنوان عام میمندرج باشه، حتما برای جدا کردن افراد احتیاج به ممیز داره، چون ما به اشتراک که نمیتونه در تمام افراد مختلف باشه، در تمام افراد یکسانه. با ما به اشتراک فرد درست نمیشه، با ما به امتیاز فرد درست میشه. پس اگر چیزی دارای ما به اشتراک بود حتما باید دارای ما به امتیاز باشه. چیزی هم که دارای ما به اشتراک و ما به امتیازه حتما مرکبه، لااقل در ذهن مرکب است، از ما به اشتراک که جنسه و ما به امتیاز که فصله. وجود گفتیم که در ذهن نمیاد، پس کلیت نداره، یعنی اشتراک نداره، اشتراک مفهومی نداره. اگر اشتراک نداشت احتیاج به ممیز نداره تا مرکب بشه. فلیس له جنس ولا فصل، جنس و فصل برای وجود نیست، ما به اشتراک براش نیست. وجود در هر جا شخصه، این وجود در اینجا شخصه، در جای دیگه شخص دیگره و در جای دیگه باز شخص دیگره و هاکذا. هیچ اشتراکی بین وجودها نیست، جز در مفهوم. مفهوم هم که مسئله نیست. هیچ اشتراکی در وجودها نیست که احتیاج به امتیازی داشته باشه و نتیجتا مرکب بشه از ماهیت اشتراک و ماهیت امتیاز. پس وجود بسیطه. و هو فی ذاته امر بسیط لا یکون له جنس ولا فصل. اینم مطلب بعدی. آخرین مطلب که در این اشراح میگیم، ولا ایزن یحتاج فی تحصله الى زمیمت قید فصلی او عرضی مصنف او مشخص. وجود ذاتش تحصله، یعنی ذاتش حصوله، حصول یعنی وجود، ذات وجود وجوده. این ذات لازم نیست به توسط چیزی درست بشه، اگر وجود هست برای حصولش، برای تحصلش احتیاجی به چیز خارجی نداره، همون ذاتش کافیست در تحصل. توضیح مطلب اینه که برای اینکه این عبارت خوب روشن بشه یه مقداری باید من البته با تفصیل ولی در ذهن با اختصار عرض کنم. مطلب همه مطالب رو بگم من تا اختصارم مختصرم. جنس یک ماهیتی است مبهم که در خارج تحصل نداره. هیچ جنسی شما در خارج نمیبینید. اصلا جنس در خارج جنس به ماه و جنس ها مستقل تنها، نه همراه فصل، نه همراه عوارض، اون که هست در خارج هست. جنس تنها که هیچی همراهش نباشه، این در خارج نیست، یعنی تحصل خارجی نداره، حصول خارجی نداره. در ذهن چی؟ ببینیم تحصل ذهنی داره، جنس تو ذهن هست. معتقدن که جنس در ذهنم نیست. شما هرگز نمیتونید حیوان رو به عنوان جنسی تصور کنید. بله حیوان به عنوان جسم و نام متحرکن بالاراده، متحرکن بالاراده حساس تصور میشه، ولی این حیوان جنس نیست، این حیوان ماده است. حیوانی که تمام محدودش بیان شده و چیزی غیر از این بیان شده قبول نمی کنه میشه ماده. ماده رو میشه تصور کرد. اما جنس باشه به طوری که با هر فصلی سازگار باشه، با هر نوعی سازگار باشه، اینو ما تصورم نمیتونیم بکنیم. شاهدش اینه که هر وقت بخواید حیوان رو تصور کنید، حیوان جنسی رو حتما در ذهن یکی از انواع تصورش میکنید. هیچ وقت حیوان تنها تصور نمیشه. حیوان تنها به عنوان جنسی تصور نمیشه، به عنوان ماده تصور میشه. به عنوان جنسی اگر بخواید تصورش کنید، حتما باید در ذهن یک نوعی تصور بشه. نشون میده که جنس تحصل نوعی، تحصل ذهنی هم نداره. ذهن هیچ وقت امر مبهم رو نمیگیره. دیدید شما مطلبی رو که متوجه نیستید به ذهن تحمیل میکنید، قبولش نمیکنه. ممکنه این ظاهر ذهن اون مطلب رو قبول کنه، ولی خیلی سریع از دست میده. برخلاف مطلب فهمیده شده که وقتی به ذهن میسپریدش قبولش میکنه. هیچ وقت ذهن امر مبهم رو نمیگیره. امر مبهم و نامفهوم گرفته نمیشه. جنس رو هم ذهن نمیتونه اخذ کنه مگر با زمینه فصل، یعنی در ضمن نوع. بعد از اینکه شما جنس رو مقرون کردید به فصل، جنس تحصل ذهنی پیدا میکنه. پس فصل محصل جنسه. محصل جنس یعنی محقق جنس، منتها فی ذهن نه فی الخارج. بعد از اینم که فصل به جنس ملحق شد، بازم آنچه که پدید آمده یعنی نوع در خارج نیست بلکه در ذهن. پس فصل به جنس تحصل میده، اما تحصل ذهنی و نوع میشه موجود ذهنی. حالا این نوع باز تحصل خارجی نداره. نوعی که تحصل ذهنی پیدا کرد، جنسی که به برکت فصل تحصل ذهنی پیدا کرد، باز تحصل خارجی نداره. اگر بخواد تحصل خارجی پیدا کنه، احتیاج به زمینه عوارض داره. باید عوارض، چه عوارض مصنفه چه عوارض مشخصه، ملحق بشن به نوع تا نوع در خارج وجود پیدا کنه. مثلا از جمله عوارض مصنفه سفیدی و سیاهی برای نوع انسانه. انسان سفید یک صنفه، انسان سیاه یک صنفه. انسان سفید ما در خارج داریم، انسان سیاه هم داریم. عوارض مشخصه دیگه معلومه، هم سفیدی هست، هم قد خاص هست، هم وضع خاص هست، هم کیف خاص هست، که بالاخره تمام عوارض خاص در یک موجود جمع میشن. وقتی این موجود وجود خارجی داره، حالا تحصلش به اون وجود خارجیشه یا به این عوارض اختلافه. بعضی گفتن تحصل به همین عوارضه، ولی حق اینه که تحصل به وجود خارجیست. این عوارض علامت اینم که وجود خارجی حاصل شده. این عوارض در جایی که آمدن نشون میدن که وجود خارجی هست. پس اینا امارات تشخصند نه مشخص. اما بعضی معتقدن که نه، خود این عوارض مشخصند. حالا به این مسئله ما کار نداریم. مهم برای ما اینه که در این بحث ما که آنچه که تحصل خارجی میدهد یا اماره تحصل خارجی میشود، عوارض مشخصه یا عوارض مصنف است. حالا مسئله رو جمع کنم. توجه کردیم که برای تحصل ما به یکی از سه چیز احتیاج داریم. یک، احتیاج داریم به نوع، به فصل. فصل تحصل دهنده است، منتها تحصل ذهنی. دو و سه، احتیاج داریم به عارض مصنف یا عارض مشخص که تحصل دهنده در خارج. برای تحصل ذهنی احتیاج به فصل و برای تحصل خارجی احتیاج به عوارض اعم از مصنفات و مشخصات داریم. این مطلب در همه جا هست، در ماهیات هست، در ماهیات جنسی احتیاج به فصل هست تا تحصل ذهنی پیدا کنه، در ماهیات نوعی احتیاج به عوارض هست تا تحصل خارجی پیدا کنه. اما ببینیم وجود به کدام یکی از این محصولات احتیاج داره. میفرماید که وجود چون ذاتش تحصله، چون ذاتش تحصله احتیاج به هیچ محصلی نداره، نه محصل فصلی تا به او تحصل ذهنی بدهد، نه محصل عرضی اعم از مصنف و مشخص که به او تحصل خارجی بدهد. وجود هم در ذهن تحصل ذهنی داره، هم در خارج تحصل خارجی داره. البته خودش در ذهن نمیاد، ماهیت رو در ذهن موجود میکنه، در اون حال خودش تحصل ذهنی داره که اون یه نوع تحصل خارجی است، در خارج هم که تحصل خارجی داره. پس وجود ذاتاً متحصله و برای تحصلش یعنی حصولش تحققش احتیاج به زمینه چه فصل چه عارض نداره. ما دلیلمون فقط منحصر شد به وجود؟ نه، اون بحث جدا شده، من اشاره کردم. ایشون تیکه تیکه تلگرافی حرف میزنه. و هو فی ذاته امر وقتی تو لا یکون له جنس و لا فصل، تموم شد یه مطلب بود، تموم شد. دو مرتبه آمده یه بحث دیگری و لا ایزنی، بحث جدایی، من متوقف بر اون باشه. از تحصلش باید داره قاطی میشه. اصلا بحث تحصل رو نیارید، اصلا بحث تحصل رو نیارید. هر از امر بسیطه و در این حال جنس و فصل داره. این تو بفرمایید. خب اگه این تو بفرمایید، میگیم هر از امر بسیط از فل خارج و مرکب از فزه و جنس و فصل مال ذهنه، جنس و فصل مال خارج نیست. نه، بسیطیست که حتی جنس و فصل ذهنی هم نداره، در خارج بسیطه، در خارج بسیطه، همونطور که عوارض بسیطن. اما این در ذهن هم بسیطه، برخلاف عوارض که در ذهن بسیط نیستن. عوارض رو که میگیم بسیطه، من ذهنم هیچی نگفته عوارض ذهنم بسیطن، عوارض خارجن بسیطن، یعنی ما دو صورت ندارن، ولی ذهنن مرکبن ندارن جنس و فصل. نه، اینو نمیگه ایشون، که اینا معتقدن که از بسیط های خارجی میشه جنس و فصل گرفت. عقل بسیط خارجیه ولی جنس و فصل داره. اونی که بسیط خارجیست و جنس و فصل هم نداره فقط واجبه، انحصاراً، هیچ موجود دیگه نیست.
دلیلش چیه؟
نه، بسیط ذهنی بودنشه. الان در اینجا یهوه فی ذاته امرون بسیطون، بسیطون مطلقا، هم خارجن هم ذهنن.
دلیل
اینکه بیمیزه تو فرس نداره چیه؟ چیگه
وجود
جنس فرس نداره
در اینکه
چیه؟ اون یه بحث دیگه هست که در شر جنس فرس نداره. در اینکه اونجا ایشان حتی اشاره نشه.
نه، غیر از اون دلالی که بعدم
بیارم اینجا دلیل نمیاره ها. امرون وسیطون توضیح میده لا یکون له جنس و لا فرس، دلیل نیست.
نه،
خیلی دلیل نیست، پیداز هست. هیچ جای عبارت اشاره به دلیل بودن نداره. دلیل این که وجود بسیطه و دلیل این که جنس و فصل نداره در جای خودش گفته شده. چون اینجا بحث ما خلاصه است، ایشون به یه صورت مدعایی نقل میکنه، صورت ادعا نقل میکنه بدون این که استدلال بکنه. اینجا هیچ دلیلی در کار نیست. امر بسیطیست یعنی چی؟ یعنی لا یکون له جنس ولا فصل. حتی ذهنن، ذهنن هم بسیطه، خارجن هم بسیطه. دلیل نمیاره ایشون که بگه دلیل این ما اعم از مدعاست. حالا اگه دلیلم بیاریم بازم ببین نداره، ولی دلیلش هم گفتن. ولا ایزن یحتاج و فی تحصلهی الى زمیمت قید فصلی او عرضی، وجود در تحصلش یعنی حصول پیدا کردنش و در تحققش، چه تحقق ذهنی چه تحقق خارجی، احتیاج به زمینه قید فصلی نداره، احتیاج به فصل نداره تا تحصل نوعی بش بده. او عرضی احتیاج به زمینه عرضی هم ندارد تا تحصل خارجی بش بدهد. این عرضی رو تشقیق میکنه به دو شق، مصنفن او مشخصن. این از صفتن برای عرضی، کاری به فصلی نداره. اینطور نیست که ما چهار قسم داشته باشیم، دو قسمش فصلی دو قسمش عرضی، نه. فصلی یک قسم بیشتر نیست، عرضی تقسیم میشه به دو قسم، مصنف و مشخص، که مصنف و مشخص هر دو عوارضن و قیودی هستن که محصل خارجی شیئن، برخلاف فصل که قیدیست محصل ذهنی شی. وجود به هیچ کدام از این دوتا احتیاج نداره. ما در اینجا او را آوردیم در اینکه دو فرد تحصل داریم، یک تحصل ذهنی داریم، یک تحصل خارجی. در تحصل ذهنی قید فصلی گفتیم، در تحصل خارجی عرضی گفتیم. این دوتا چون به هم تفاوت دارد که در خارج تحصل پیدا میکنه مسئله به تحصل ذهنی هست، نه این که بیاد در خارج دو تا تحصل پیدا کنه، یکی ذهنی یکی خارجی. اینی که در خارج متحصل میشه در ذهن متحصل شده بعد میاد در خارج متحصل میشه، توجه میکنید که مقابل اون تحصل ذهنی میشه، نه این که در خارج ما دو تا تحصل داشته باشیم. در خارج فقط تحصل خارجی داریم، نه در خارج ما دو تا تحصل نداریم.
نه
طولیت هم کار نداریم، اینجا اشاره به دو تا تحصل داره، یکی تحصل خارجی یکی تحصل ذهنی. این دو تا مقابل هم هستن یا نه؟ خب محصلشون هم مقابل همه. اگر دو تا تحصل که یکی خارجی است یکی ذهنی مقابل همه، محصلشون هم که یکی فصل یکی عرضه باید مقابل هم باشه. روشن است؟ از ثالث اشراق سوم اینه که مفهوم وجود بر مصادیق وجود، مصادیق وجود رو شامل میشه، نسبت به مصادیق خودش شمول داره. توضیح بدم. مصنف اونیست که هنوز به کلیتش باقیه، مشخص دیگه از کلیت در میاد. مثلا فرض کن انسان سفید میشه صنف، ولی زید میشه شخص. ما سفیدی سیاهی رو، سفیدی و سیاهی رو مصنف میگیریم، اما مجموعه عوارض رو مشخص قرار میدیم. سفیدی تنها مصنفه، ولی همین سفیدی با بقیه عوارض که جمع بشه مشخص میشه، چون سفیدی ممکنه در اشخاص متعدد پیدا بشه، اما سفیدی این سفیدی خاص با بقیه عوارض که خاصن مجموعا در یک شخص پیدا میشن. اگر چه قابل هست که در بقیه پیدا بشن، اما خارجن در بقیه پیدا نشدن، یکی بیشتر نیست. اینا توضیح دادم در بحث برای شما ها دیگه لازم نیست توضیح داده بشه، اشارات همینا توضیح داده شد. اونجا اینا توضیح دادم که چطوری میشه جزئی. دو مرتبه بگم، دو مرتبه برای کسانی که جدیدن که نمیخوان، شما هم که میدونید لم کلی به کلی باعث جزئیت نمیشه، ولی چگونه همین کلی از این جزئی حکایت میکنه، اینو در بحث علم واجب تعالی به جزئیات بر مبنای خاجه که مقابل مبنای قطب نظری توضیح داده. اینجا هم جاش نیست من توضیح بدم. البته گاهی بعضی ها کرم میکنن سوال میکنن که بقیه بدونن، این خوبه، اما به شرطی که بقیه بخوان. ظاهرا مثلی که خیلی از این مسئله که شما سوال میکنید خودتون میدونید، بقیه هم شاید نخوان.
نه این
بحثی هم بحثی هم ولی بحثش کنید
سوالات که دوستان میکنن
ظاهرا غیر ضروریه،
وقتی که
درسته
بعد از
کلاس این بهتره. من البته الان هم دارم اعلام میکنم، من حاضرم یک رو قبل بیام اینجا بشینم، اگه حاضرید یه رو قبل اصلا دست شروع کنیم که یه رو بعدش باقی مونه برای جواب سوالات. حاضرم اصلا که یه رو قبل بیام فقط برای جواب سوال، که اول ساعت هم بحث شروع کنه، که توی بحث خیلی سوال نشه. البته بی سوال هم که نمیشه، بحث مرده میشه، بی سوال هم نمیشه، ولی سوال های ضروری اول فش بشه که مثلا این سوال جا داره که القا بشه یا نه. اگر اینجا نداره القا نکنه، اگر اینجا داره القا بشه، مثلا خیلی هم تیزاده نشه، یه جواب مختصر تموم بشه. بیشتر هم نفسه بزنید برای همون یورو بیشه من قرار میده فش میکنم تا یورو هم دیگه به خطه به یه جایی میرسیم. حالا الان خب اشراق سوم اینه که عرض کردم مفهوم وجود شامل مصادیق وجود میشه، واقع وجود هم شامل ماهیات میشه. در تمام ماهیات شما وجود رو میابید، در تمام مصادیق وجود هم مفهوم وجود رو میابید. پس هر دو شمول دارن، هم مفهوم وجود شمول داره نسبت به مصادیقش، هم واقع وجود شمول داره نسبت به متحداش که ماهیات هم. اما این دوتا شمول فرق میکنه. شمول مفهوم نسبت به مصادیق مثل شمول ماهیات نسبت به افراده. همونطور که انسان صدق میکنه مفهوم انسان، ماهیت انسان که در ذهن صدق میکنه در این انسانهای خارجی که هر کدوم فردند، همچنین مفهوم وجود که یک مفهوم کلی صدق میکنه در وجودهای خارجی که هر کدوم فردند. پس رابطه مفهوم وجود با مصادیقش مثل رابطه ماهیات با افرادشونه. اما رابطه هر وجود خارجی که خود وجود، ذات وجود، نه مفهوم وجود، با ماهیت چگونه است؟ اینا به بالاخره بر ماهیت صدق ماهیت رو شامل میشن، صدق نمی کنن. بر ماهیت شامل میشن، شمول علل ماهیت دارن. یعنی هر ماهیت امکانی شما نگاه کنید به وسیله وجود روشن شده. این نوع شمول چه شمولیه؟ ایشون میگه این شمول از باب انبساطه، یعنی وجود روی ماهیت پهن میشه، یا به تعبیر دقیق تر از باب سریانه، یعنی وجود در ذات این ماهیت میدود، سریان میکنه. خب پس شمول وجود نسبت به ماهیات از باب صدق و اطلاق نیست، همونطور که شمول مفهوم وجود بر مصادیق وجود از باب اطلاق و صدق بود، بلکه از باب انبساط و سریانه. یعنی نسبت به این موجوداتی که به توسط وجود موجود میشن و وجود همه اونها رو شامل میشه، وجود نسبت به اونها منبسط شده، ساری شده، در اونها ساری شده. حالا نحوه انبساط و سریان چیه؟ میفهمن این نحوه رو ما نمیتونیم تصور کنیم، این مجهوله، با تصور روشن نمیشه، فلسفه نمیتونه این نحوه رو توضیح بده. انسان باید وجود رو شهود کنه تا به تمام خصوصیات وجود مطلع بشه، از جمله خصوصیات نحوه سرایتشه. اون وقت سرایتش رو هم میفهمه، میفهمه که این چجوری به ماهیات تعلق گرفت، بر ماهیات منبسط شد، به ماهیات نفوذ کرد. اینا رو اون وقت میفهمه. ولی الان ماها که در حد علم حصولی داریم بحث میکنیم، نمیتونیم تصور کنیم که این سرایان چگونه است، این انبساط چگونه است. علم حصولی نداریم این مطلب نیست، این مطلب مجهول تصوره، مجهول شهود نیست، مجهول تصوره. ماها نمیتونیم تصور کنیم. بله اگه درجه نفسمون بالا بره، در مرتبه عقل قرار بگیریم و به ما اجازه شهود وجود رو کما هو بدن، وقت ما وجود رو با تمام خصوصیات مشاهده میکنیم، از جمله خصوصیات نحوه نفوذ و نحوه انبساطشه، اون رو هم متوجه میشیم.
پس این کلام رو سابقه
من از این موضوعی از یک عارف میبینیم شهود کرده؟ نه، این که سرایت داره و این که انبساط داره که حرفی توش نیست، نحوه انبساط رو نمیدونیم. بله اصل انبساط رو و اصل سرایان امر بدیهیه، احتیاج به بحث نداره. ما میدونیم هر ماهیتی باید وجود برش منبسط بشه، اگر یک قسمتش از این وجود خالی بمونه این قسمت موجود نمیشه. میدونیم که این وجود درش باید کاملا نفوذ کنه تا تمام تار و پودش رو بگیره و روشن کنه، و الا این همه قسمتی که وجود بهش نرسیده موجود نمیشه. این امر بدیهیه، احتیاج به استدلال نداره. این تصور هم میتونیم بکنیم، تصدیق هم میتونیم بکنیم، اما نحوه سرایان چگونه است، نحوه انبساط چگونه است، این مورد بحثه که ما میگیم مجهوله. نه اصل سرایان بل انبساط، اصل سرایان بل انبساط مجهول نیست، اون مجهول بدیهی هم هست، نحوهش مجهوله، چون اونو باید با شهود به دست آورد، با تصور به دست نمیاد. رابطه یعنی بله، بله. نه رابطه در همین قسمتی که دارم بحث میکنم، یعنی در ما بحثمون در شموله، از نظر شمول همینطور که مفهوم وجود شامل مصادیقش هست، به همون نحوم ماهیت شامل افرادش، ولی تفاوت بینشون از جهت دیگه هست، ولی به لحاظ شمولی که الان داره به بحثمونه، همینطور که اون شامل میشه به نحو صدق کردن، اون هم شامل میشه به نحو صدق کردن. یعنی هر دو شمولشون شمول منطقیه، از باب کلی صدق کند بر فرد، کلی صدق کند بر مصداق، به اون صورت شمول دارن. شمول شمول منطقیه، شمول مفهومیه، منظورم اینه. ولی بله، بین شمول ماهیت لافرادها و شمول مفهوم وجود لمصادیق فرق هست. بله. دویشی چی؟ من مصادیق وجود نمیگم، بر افراد خود ماهیت. مفهوم وجود بر افراد وجود، ماهیت بر افراد ماهیت. صحبت نمی کنه؟ که چی؟ یعنی مفهوم وجود بر افراد وجود صحبت نمی کنه؟ یعنی چی به نفع منطقی صحبت نمی کنه؟ یعنی مفهوم وجود برش نیست؟ یعنی مفهوم شاید یه مطلب دیگه میگه اونجا. نه کلیت منطقی، بازم اشاره دارید میکنید به همون فرقی که خودتون اول فرمودید. فرق نمیکنه چه از طرف ماهیت بگیرید چه از طرف افراد بگیرید، بین مفهوم و مفهوم وجود و ماهیت و بین مصادیق وجود و افراد وجود فرقه، و افراد ماهیت فرقه. حالا یا فرق شما از طرف افراد میگیرید که از بیان اولتون بود، یا از طرف ماهیت میگیرید که از بیان دومتون بود. یعنی دو تا بیان نفرمودید. منظور بندم این نیست که این فرق رو منکر بشن. خواستم بگم که این شمول وجود برای توضیح بحث گفتم، همونطور که ماهیات بر افرادشون حمل میشن، صدق میکنن، همونطور که صدق میکنن و شامل افرادشون میشن، وجود هم شامل افرادشون میشه. حالا اون شمول و این شمول فرق داره، اون خصوصیت ماهیت در افراد هست ولی خصوصیت مفهوم وجود در مصادیق وجود نیست، اینا قبوله، اینا مورد بحث بنده نبود. من خواستم عرض کنم که شمول اونجا هم هست اینجا هم هست، اونجا شمول منطقی است اینجا هم شمول منطقی، و به همه فرقا هم اعتراف داریم. این شمول الوجود للاشیاء لیسا که شمول الکلی للجزئیات کما اشرنا الیه. در همین اشراق دوم گفتیم که وجود کلی نیست، جزئی نیست، عام نیست، خاص نیست و همچنین بقیه. اینا رو همه رو توضیح دادیم که شمول وجود للاشیاء لیسا که شمول الکلی للجزئیات، چون که وجود کلی نیست. کما اشرنا الیه، بل شمول الوجود للماهیات للاشیاء للماهیات من باب الانبساط و سریان علی حیات للماهیات. از این باب است که وجود منبسط شده و سریان پیدا کرده در حیاکل ماهیات، یعنی بر این حیاکل که انه لباس وجود رو پوشندی، نه تنها بر ظاهرش بلکه حتی بر باطنش هم، تا این ماهیت به توسط این لباس موجود بشه. حالا این سریان و این بساط چگونه است؟ سریان مجهول تصور، سریانی که تصورش مجهوله، نه بالاصال مجهوله و اصلا ممکن نیست، از طریق شهود ممکن هست ولی از طریق تصور ممکن نیست، علم حصولیش ممکن نیست. وجود خارجی رو اولا مسکر همین روشن رویشون میخواد توضیح بده. صحابه معکونهی غرف بعدم صحبت کنیم، صحابه معکونهی امرن شخصیان، این عبارت مطلب جدیدی رو میخواد بگه که البته خیلی هم با قبل تفاوتی نداره. وجود امر شخصیه، یعنی قابل صدق در کثیری نیست. در اینی که امر شخصیه دارای حقایق مختلفه، ما به کلی میتونیم بگیم، به امر کلی میتونیم بگیم دارای حقایق مختلفه. یه امر کلی مثل مفهوم وجود رو میتونیم بگیم دارای حقایق مختلف، یه امر کلی مثل نور رو میتونیم بگیم دارای حقایق مختلفه، یه امر کلی مثل جنس رو میتونیم بگیم دارای حقایق مختلفه. اختلاف همیشه در امر غیر شخصی تصور میشه. امر شخصی چه واحد دیگه، اون اختلاف درش تصور نمیشه. ولی وجود با این که تشخص داره، نه تنها تشخص داره بلکه تشخص اشیاء دیگر هم به عهده اوست، با وجود این که شخصیت اینقدر قوی در وجود داره، با وجود این مختلف الحقایق. چگونه مختلف الحقایق؟ ایشون میگه به خاطر اتحاد با ماهیاتی که اونها مختلفت الحقایق هستند. چون ماهیات مختلفت الحقایقند، وجود هم بر اثر اتحاد با اونها مختلفت الحقایق میشه. یعنی وجودی که با حقیقت انسان متحد میشه، این میشه یه وجودی. وجودی که با حقیقت شجر متحد میشه، میشه وجودی دیگر. وجودی که با حقیقت عرض متحد میشه، میشه وجود سوم. اونی که با حقیقت سما متحد میشه، میشه وجود چهارم و هکذا. که بر اثر اختلافی که در ماهیات هست، وجودی هم که متحد با این ماهیات مختلف میشه. اختلاف مرتبه پیدا میکنه، ولی این اختلاف مرتبه از ناحیه ماهیاته. هم اختلاف به حسب مرتبه است، هم اختلاف حقیقته. این دو تا عبارت رو ایشون جمع میکنن با هم و عنایت دارن در جمع این دو عبارت. هم اختلاف مرتبه داره وجود، هم اختلاف به حسب حقیقت داره. آخه مشا گفتن اختلاف وجود به اختلاف حقایق، در وجود اختلاف حقایق هست، یعنی هر وجودی حقیقت خاص خودشه. حکمت متعالی میگه اختلاف مرتبه هست، یعنی هر مرتبه‌ای با مرتبه دیگه مختلفه. بین این دو وجود اختلاف مرتبه است، نه اختلاف حقیقت. به ظاهر به نظر میرسه که بین نظر مشابه، بین نظر حکمت متعالی اختلافه، تباین بینشون سازگاری نیست. چون یکی اختلاف مرتبه رو میگه، یکی اختلاف حقیقت رو میگه. اختلاف مرتبه با اختلاف حقیقت فرق میکنه. مصنف در اینجا سعیش بر اینه که بین نظر خودش و نظر مشا صلحی برقرار کنه. بگه بین ما و مشا اختلاف نیست، بین مشا و ما اختلاف نیست. مشا درست حرفشون رو بیان نکردن، واضح بیان نکردن. اگر واضح بیان میکردن میدیدین که با حرف ما که تشکیک در وجودی که اختلافی ندارن. اینجا به هر دو مطلب اشاره میکنه، هر دو عبارت رو میاره تا بفهمونه که حرف اونها و حرف ما یکیه. بعدم در تفریع اون به همین مطلب تصریح میکنه، تصریح میکنه که حرف ما با حرف مشا یکیه، ما اختلاف اصلا نداریم جز در تعبیر، اختلاف واقعی بینمون نیست. ماهیت وقتی متحد میشه با وجود، چون ماهیت حد خاصه، این وجود با اون حد وجود میگیره. بعد ماهیت دیگری با وجودی دیگه متحد میشه، حد دیگری برای وجود درست میشه. چون حدها فرق میکنند، وجودها مرتبه های مختلف پیدا میکنند، یا بگه حقیقت های مختلف پیدا میکنند. چون حقیقت هر وجود به مرتبه شه، حقیقت هر وجود یا مرتبه شه، اگه مرتبه کم بشه، زیاد بشه، وسیع بشه، ضیق بشه، وجود عوض میشه. اگر وجود مثلا فرس رو که دارای فرض کنید 10 تا کماله، شما وجودی قرار بدین که دارای 15 تا کمال بشه، میشه وجود انسان. چون انسان مثلا دارای 15 کماله، فرس دارای 10 کماله. خب اگر این وجود رو خود وسیع ترش کردین، یعنی کمالات بیشتر بهش دارید، وجود اصلا عوض میشه، میشه وجود دیگه، حقیقتش عوض میشه، مرتبهش عوض شد، یعنی مرتبه 10 شد مرتبه 15، اما در واقع حقیقت عوض شد، اون انسان بود شد فرس بود شد انسان. پس اختلاف مرتبه با اختلاف حقیقت تفاوت نداره. چرا؟ چون مرتبه هم همون حقیقته، هر وجود در هر مرتبه حقیقت خاص خودشه داره. اگه مرتبهش عوض کردید، حقیقتش عوض کردید. فرض اینه که با ماهیت شما میتونید مرتبه رو عوض کنید، یا میتونید حقیقت رو عوض کنید. پس بگیم چه وجود مختلفت الحقایق، چه مختلفت المراتب، تفاوت نمیکنه. بنابراین اونایی که گفتن مختلفت الحقایق است به حسب ماهیات، درست گفتن. من که میگم مختلفت المراتب است به حسب ماهیات، درست میگم. بله، یه اختلاف مرتبه ای هم در وجود داریم که اختلاف مرتبه طولیه. اونها معتقد به این اختلاف مرتبه هستن که از ناحیه ماهیات نمیاد، ولی اون دیگه مطرح نکردن، ولی قبول دارن که یکی علت یکی معلوم.
این اختلافی که هست، این اختلاف باز برمیگرده به حقیقت یا به ماهیت؟
بله اینم سوال خوبی بود، من در توضیح میدادم که این سوال پیش نیاد. من مثالی که زدم، البته حرفی که گفتم حرف عام بود که اگر حرف عام روشن میشد این سوال پیش نمیامد، ولی مثالی که زدم مثال خاص بود، لذا اشکال پیش آمد. وجود با ماهیت متحد میشه، در ذهن با ماهیت نوعیه متحد میشه، در خارج با ماهیت نوعیه به علاوه ماهیت‌های عرضیه. یعنی در یک بار وجود رو عرض کردم با انسان متحد میشه، با ماهیت انسانی متحد میشه، با ماهیت فرضی متحد میشه. خب این روشنه که دو تا ماهیت با دو تا وجود متحدن، همونطور که دو تا ماهیت بینشون اختلافه، دو تا وجود هم بینشون اختلاف میشه. حالا اگر فرض کنید دو فرد از یه انسان، این زید است، این امر است، زید ماهیتی دارد، ماهویی دارد و منهو، منهوهاش هم ماهیت هند، عوارض هند، چون ماهیت اختصاص به ماهیت جوهری که نداره، ماهیت عرضی را هم ماهیت میگیم. ماهیت جوهری، ماهیت‌های عرضی کنار هم جمع شدن، مجموعاً زید تشکیل شده. همین ماهیت جوهری با ماهیت‌های عرضی دیگر جمع شدن، مجموعاً امر تشکیل شده. پس این ماهیت خاص با اون ماهیت خاص تفاوت داره، بنابراین وجودهایی هم که متحد با این دوتا ماهیتن تفاوت داره. توجه میکنیم که تفاوت تنها در وجودهای نوع نیست، در وجودهای شخص هم ما تفاوت قائلیم، چون در وجودهای شخص هم ماهیتها مختلفن، منتها نه ماهیت ذاتی که انسانیت باشه، بلکه مجموع ماهیت ذاتی که انسانیت و عوارض، که عوارض با هم تفاوت میکنه. انسانیت تفاوت نمیکنه در همه افراد، در همه افراد یکسانه، عرضها تفاوت میکنه. چون تفاوت در عرضها هست، پس این ماهیت جزئی، البته ما ماهیت جزئی نداریم، تعبیر که میکنه در روشن شدنه، این ماهیت جزئی با اون ماهیت جزئی فرق میکنه، بنابراین وجودهای متحد با این دو ماهیت هم با هم فرق میکنه. این که گفتن ماهیت جزئی نداریم، بنابراین نظر فلسفه هست، بنابراین نظر متکلمی چرا ماهیت جزئی داریم. همونطور که مثل یه زندن اشاره کردم، متکلمین معتقدن به این که هویت دو اطلاق داره، یکی هویت اطلاق میشه بر وجود، یکی هویت اطلاق میشه بر منهو. ماهیت زید رو میگن هویت زید، همونطور که وجودش هم میگن هویت. وقت ماهیت رو در اون صورت اطلاق میکنن بر انسانیت زید، نه بر مجموعه زید. اون ماهیت جزئی که مخصوص زیده بهش میگن هویت، اما اون ماهیتی که در زید و امر وک به تساوی پیدا میشه که اسمش میزن انسانیت، بهش میگن ماهیت. یه هویت دیگری هم میگن به نام وجود. اما فلاسفه معتقدن که هویت یعنی وجود تنها، دیگه اطلاق بر اون ماهیت جزئی نمیشه، و ماهیت من هم ماهیت کلی. اونجا این ماهیت کلی اگر نسبت، اگر اشاره به ذات داشته باشه مشترکه، اگر اشاره به ذات و عوارض خاص داشته باشه مجموعاً میشه منهو و ماهو، دیگه مشترک نیست. حالا نمیرسیم، بحث رو تموم کنیم.